أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در صور متعددی که برای بقای وقت در آخر وقت نمازهای ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء وجود داره، در این قسمت که نسبت به وقت ظهر در جایی که مقدار باقی الی آخر وقت فقط 4 رکعت باشه یا کمتر از 4 رکعت، که وظیفه که عبارت بود از این که باید نماز عصر انجام بشه نه نماز ظهر، این وظیفه وجهش معلوم بود و مورد اشکال هم نبود، ولی در جایی که 5 رکعات الالغروب باقی مونده یا بیشتر از 5 رکعات ولی کمتر از 8 رکعت، کمتر از 8 رکعت تا 5 رکعت باقی مونده، در این قسمت که مرحوم سید در مد فرمودن قدم از ظهر و عصر را بعد از اون میخواند بعد از انجام دادن نماز ظهر، کلام در این بود که وجه این فتوا و این نظر چیه، دلیل بر این امر چیه، و یا این دلیل تمام هست یا تمام نیست. توجیهی که در جلسه قبل عنوان شده مطرح شده برای این وجه این بود که با توجه به قاعده من ادرک، در این مورد مکلف تنزیلاً 8 رکعت وقت داره، همونطور که اگر حقیقتاً و وجدانم 8 رکعت به مقدار 8 رکعت وقت داشت، 8 دقیقه فرصت داشت، وظیفه او تقدیم ظهر علی عصر بود، در این فرض 5 رکعات و اکثر به برکت قاعده من ادرک تنزیلاً 8 رکعت وقت داره، و وقتی که تنزیلاً 8 رکعت وقت داره پس وظیفه او این می شود که نماز ظهر را اول بخونه، نماز عصر را بعدن بخونه، ولو این کار سبب بشود که نماز عصر 3 رکعتش در خارج وقت واقع بشه، ولی مضر نیست، به خاطر اینکه دلیل من ادرک دلالت میکنه بر اینکه من ادرک رکعتا من الوقت، فقط ادرک تمام این وقت را، تمام رکعات را. اینجا تنزیلاً این نماز عصر هم به تمام رکعاتش در وقت واقع شده، هم نماز ظهر هم نماز عصر، همه رکعات این دوتا نماز در وقت واقع شده. این توجیه و تقریب این فتوا که وظیفه تقدیم نماز ظهر هست به طوری که عصر بعد از ظهر خونده بشه. خب نسبت به این تقریب و توجیه اشکالی وجود داره که اون اشکال باید حل بشه. اشکال عبارت از اینه که بله، قاعده من ادرک دلالت میکنه بر توسعه در وقت، توسعه در وقت به این نحو که درک 1 رکعت نماز مثل درک همه رکعات نماز در وقته، ولی این توسعه ای که از دلیل من ادرک استفاده میشه موجب ترخیص مکلف در تأخیر نماز، در تأخیرش در اینکه نماز را بیاندازه به اون یک رکعت آخر، موجب ترخیص مکلف در این نیست. بلکه حدیث من ابرد میگه اگر اتفاق افتاد که یک رکعت در وقت واقع بشه بقیه خارج وقت، در اون صورت این تماما مصداق صلات در وقت میشه. ولی این مطلب برای مکلف ترخیص ایجاد نمی کنه. روی حساب در حالت اختیار کسی نمیتونه بگه که چون یه حدیث من ادرک توسعه میده، پس من نماز صبح را میذارم اون وقتی بخونم که یک رکعتش در وقت واقع بشه، یک رکعت دیگه شم که حدیث من ادرک برای من درست میکنه. دلیل من ادرک تا مرد ترخیص برای مکلف در تأخیر صلات ایجاد نمیکنه. اشکال اینه که در ما نحنوفی شما با این کاری که انجام میدید، مکلف با این کاری که انجام داده، در حقیقت با اتیان نماز ظهر در اول، با اتیان نماز ظهر در اول این نماز عصر را از وقت اصلیش که همه چهار رکعت در وقت واقع بشه، از این وقت اصلیش تأخیر انداخت که یک رکعتش در وقت واقع بشه، سه رکعتش خارج وقت. مکلف با اختیار خودش که اتیان الظهر قبل العصر هست، با این اتیان الظهر باعث تأخیر نماز عصر، باعث تأخیر نماز عصر و شده به این معنا که سه رکعتش خارج از وقت باشه. این با فعل اختیاری خود مکلف شده. حدیث من ادرک، دلیل من ادرک این توسعه را ایجاد نمی کنه. خب اینجا بله، با توجه به این که از من ادرک تفویت وقت اختیاری، تفویت وقت اختیاری و مشمول کردن خودش را، مکلف خودش را مشمول من ادرک قرار بده به اختیار، این را از حدیث من ادرک نمیتونیم استفاده کنیم. پس در ما نحنفی وجهی نداره که در حکم مسئله گفته بشه که قدم از ظهر بعد عصر میخونه، بلکه اینجا مقتضای قاعده اینه که نماز عصر را تا به تمام رکعاتش در وقت ایجاد بکنه. این توجیه که من ادرک به کمک میاد، مبتلا به این اشکاله که از من ادرک چنین کمکی ساخته نیست، چون این کمک در حقیقت به معنای تفویت وقت اختیاری، من ادرکم که تفویت وقت اختیاری را اختزا نمی کنه. این اشکال. جوابی که از این اشکال داده شده در کلام مرحوم تبریزی اینه که بله، ما این را قبول داریم که من ادرک تفویت صلات در وقت اختیاریش را اثبات نمی کنه این را، ولی موجب تأخیر اختیاری نمیشه. ولی اینطور نیست که ممنوع باشد تفویت اختیاری وقت. این تفویت اختیاری وقت برای شمول من ادرک در جایی که این تفویت به اتیان فریضت اخرى نباشد، بله مجوز نداره. روی حساب در نماز صبح عمدن کسی خودش را و نماز صبح را تأخیر بیاندازه تا وقتی که یک رکعت باقی مونده از وقت بخونه، این تجویز نداره، این مجوز نداره، مبرر نداره. ولی در جایی که این تفویت اختیاری برای شمول من ادرک از راه اتیان فریضت اخرى باشه، به خاطر اتیان فریضت اخرى باشه، این مقدار اینطور نیست که حدیث من ادرک اینجا را شامل نشه، نه اینجا را شامل میشه. در ما نحنفی از این قبیله، چون در ما نهنوفی چرا نماز عصر از اون حالتی که هر چهار رکعتش در وقت واقع بشه تبدیل شده به حالتی که یک رکعتش فقط در وقت واقع بشه، چرا این تغییر حالت در نماز عصر اتفاق افتاد که این اسمش را میذاریم تفویت وقت اختیاری و جعل شخص خودش را موضوع وقت اضطراری؟ چرا این تفویت اتفاق افتاد؟ چون نماز ظهر را خونده، نسبت به دلیل من ادرک نسبت به این مقدار موجب من نمیشه. قاعده من ادرک فی حد نفسی که دلالت میکنه بر این که هر جا بله این وقت به اندازه یک رکعت وجود داشت، این درک یک رکعت کافی هست. حتی مواردی که عمدن هم شخص خودش را به این وادی بیاندازه، باز دلیل من ادرک اونجا رو میگیره. من ادرک اختصاص به این نداره که به صورت قهری شخص لا یتمکن الا من درک رکعت واحده، نه، حتی اونجایی را که تمکنم داشت به اختیار هم خودش را به این وادی انداخت، از نظر وضعی من ادرک اینو میگیره، منتها از نظر تکلیفی من ادرک ترخیص اثبات نمی کنه. از نظر تکلیفی ترخیص مکلف در این نسبت به این عمل که اختیاراً بخواهد خودش را مشمول من ادرک قرار بده ترخیص را اثبات نمی کنه، ولی از جهت وضعی که مورد رو میگیره. اون محظوری که در جای دیگه، یعنی در نماز صبح که قبل از که خودش را اختیاراً بله بیاندازه، در وقتی که فقط یک رکعت را میتواند درک کنه، اون محظور در محل بس وجود نداره، چون در محل بس با اتیان صلات فریضه اخرى این کار را انجام داره. برای اینکه نماز ظهر در وقتش واقع بشه، این نماز عصر را تأخیر انداخته. این مورد اینجوری دیگه دلیل من ادرک اگر وقت اختیاری خصوصیت داشته باشه که تا وقتی تا اون جایی که برای انسان ممکن هست باید مرتبه اول وقت که وقت اختیاری هست را درک بکنه، نباید خودش را به وادی استرار بیاندازه، اگر برای اختزایی داشته باشه نسبت به مواردی است که مشغول فریضه اخرى نشه، ولی برای درک فریضه وقت اگر این کار رو بکنه که فریضه اخرایی که در وقتش اتمام بشه این عمل انجام بشه، این را دیگه در نسبت به این قسمت منعی از ناحیه منع ادراک وجود نداره. این جواب از این اشکال. ولی اصل تقریب، اون تقریبی که تا حالا بیان شد برای توجیه حکمی که مرحوم سید در مد فرموده بود که قدم از زور، بچه اینه که با به خاطر دلیل من ادرک، به برکت دلیل من ادرک، ما نهنوفی می شود از مواردی که مکلف تمکن از هشت رکعت در وقت داره، همونطور که اگر هشت رکعت را وجدانن و خارجن متمکن بود وظیفه او تقدیم و ظهر علی العصر بود، در این فرضی که هشت رکعت را تعبدن و تنزیلن متمکن هست، وظیفه میشه همون تقدیم ظهر بر عصر. این یک قیام برای بله توجیه این فتوای مرحوم سید که فتوای همه از سکفی به او حاشیه نزده. در کنار این وجه و تقریب، دو تا وجه دیگه در کلام مرحوم آقای حکیم برای اثبات این مدعا که وظیفه در این مورد تقدیم و ظهر هست، تقدیم و ظهر نعص ذکر شده. ببینیم که این دو تقریب، دو وجهی که مرحوم آقای حکیم فرموده، آیا تمام هست یا تمام نیست. وجه اولی که در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده در همین همین جای مستمسک ذیل مسئله 4 در صفحه 94 ذکر شده اینه که ایشون فرمود که بر اساس مطالبی که ما قبلا گفتیم می شود مدعا را به این تقریب اثبات کرد. مدعا تقدیم و ظهر علال عصر در این فرض. فرمودن بر اساس مطالبی که قبلا گفتیم می شود مدعا را اینطور اثبات کرد. این قسمت از عبارت مرمای حکیم هم از اون موارد مشکل عبارتیه که احتیاج به تأمل داره که این عناوینی که ایشون در اینجا به کار برده چجوری تطبیق بشه. ایشون فرموده که بر اساس مطالبی که ما قبل گفتیم می توان مدعا را به این صورت اثبات کرد که چون اداء ظهر من قبیل سایر شرایط معتبر من قبیل سایر شرایط المعتبرت فی الاصل التي یجب مزاحمتها بها عند امکان رکعت منها. فرمودن می شود مدعا را اینطور اثبات کرد که چون اداء ظهر مثل بقیه شرایط معتبره در اصل هست که باید رعایت بشود اندل امکان ولو در جایی را که شخص به اندازه یک رکعت فرصت داشته باشه باید اون شرایط را رعایت بکنه، این باعث میشه که ما در مسئله مورد بحث قائل به تقدیم ظهر علال عصر بشیم. عبارت مرمای حکیم اینه یکفی فی اثبات ما ذکر، یعنی فی تقدیم ظهر علال عصر، یکفی کون و اداء ظهر من قبیل سایر شرایط المعتبرت فی الاصل التي یجب مزاحمتها بها عند امکان رکعت منها. یجب مزاحمتها یعنی مزاحمت عصر بها یعنی به اون شرایط عند امکان رکعت منها. عبارت مرمای حکیم در اینجا اینه، این که فرموده قد عرفت سابقا، مقصود ایشون همون نیست که در اون اول فصل اوقات که وقت اختصاصی را میخواست بیان بفرماید، ثمره وقت اختصاصی را مرحوم آقای حکیم ثمرات را اونجا مطرح کرده. در بحث ثمرات وقت اختصاصی این فرق را هم اونجا متعرض شده در صفحه 38 مستمسک، این فرد رو اونجا عنوان کرده لو بقیه من الوقت مقدار، عبارت آقای حکیم اونجا صفحه 38 اینه، لو بقیه من الوقت مقدار 5 رکعات وجب فعل و ظهر اولا لعموم من ادرک، لعموم من ادرک باید ظهر اول مقدم بشه. ولا یزاحمه وجوب و فعل العصر فی وقتها، اینجا اینکه ظهر باید مقدم بشه مزاحمت ندارد وجوب ظهر به نماز عصر تنها، عصر خالی. اینکه اینجا دو تا احتمال باشه، یکی اینکه در این وقت از ظهر شروع بکند یک رکعت را برای عصر بذاره، یا اینکه نماز عصر را به تمامی در وقت بخواند ابتداعا قبل از ظهر. عصر خالی مزاحم نیست با ظهر. چرا عصر خالی مزاحم نیست؟ چرا عصر مزاحم نیست؟ عصر فی وقت، فعل العصر فی الوقت چرا مزاحم نیست با این ظهر؟ لاعتبار ترتیب فی العصر الموجب لفعل ظهر قبلها، چون در خود نماز عصر ما هو الواجب عصر خالی که نیست، ما هو الواجب عصر مشروطه، مشروط به ترتیبه، ترتیب در عصر شرطه. این اعتبار ترتیب در عصر خودش اختزا می کند که ظهر قبل از او انجام بشه. بنابراین ما اگر ظهر را در مقابل عصر در نظر بگیریم، خود اعتبار ترتیب در عصر به ما میگوید ظهر را شما اینجا انجام بده. دیگه احتیاج نداریم به اختزاء وجوب خود ظهر، فضلا از اینکه وجوب و ظهر اختزا بکنه. فرمودن به اعتبار ترتیب فعل عصر الموجب، این اعتبار ترتیب لفعل ظهر قبلها لیحصل الترتیب فضلا عن اختزاء وجوب فعل ظهر ذلك. حاصل این بیان اینه که در تضاهم بین ظهر و عصر در اینجا این پنج رکعتی که مونده در این پنج رکعت ظهر را انجام بده یا عصر را انجام بده، در این تضاهم ظهر مقدمه. چرا ظهر مقدمه؟ چون در مقابل ظهر ما عصر را داریم، ولی در ناحیه عصر ما هو الواجب عصر خالی که نیست. چون در ناحیه عصر ترتیب معتبره، وقوعها بعد از ظهر معتبره، خود این رعایت ترتیب، مراعات ترتیب در عصر اقتضا می کند که در این وقت عصر اول انجام نشه، بلکه مکلف ظهر را قبل از ادای عصر انجام بده. خود این اعتبار ترتیب، رعایت حرمت در حقیقت خود عصر، ما را به این نتیجه میرساند، فضلا از مراعات این جهت که نماز ظهر واجب هست. پس وجه اتیان ظهر اولا فقط این نیست که نماز ظهر واجب عهد و تکلیفین المتزاحمین، نه، اصلا خود اعتبار ترتیب ما را به این نتیجه میرسونه. به عبارت اخرى در اینجا در بد و امر تضاهم بین ظهر و عصر، تضاهم بین ظهر و عصر، ولی به دقیقه که ما نگاه بکنیم تضاهم بین عصر خالی و عصر با شرایط، عصر خالی و عصر با شرایط. و معلوم هست که در تضاهم بین عصر خالی و عصر با شرایط، خب عصر با شرایط مقدمه دیگه. این عبارت آیه حکیم هم که فرموده من قبیل سایر شرایط، اینم معناش با همین توضیح معلوم میشه. فرموده ما بر اساس مطالب قبلی اداء الظهر من قبیل سایر شرایط معتبره در عصر هست که یجب مزاحمت عصر به خاطر این شرایط، یجب مزاحمت عصر، کنار گذاشتن عصر خالی به خاطر رعایت شرط ترتیب در جایی که یک رکعت قابل اتیان باشه. خب این یک تقریب که با این تقریب در بحث قبلی در همون اول فصل اوقات الفرائض مرحوم آقای حکیم فرموده توجیه می شود این فتوا که تقدیم الظهر می شود در این فرضی که لم یبق من الوقت الا خمس رکعات. ولی در محل بحث فرموده که این توجیه که ما قبلا گفتیم به نظر ما محل اشکاله. چرا؟ فرموده لکن نهو لا یخلو من تأمر، یعنی مطلبی که قبلا ما گفتیم، تقریبی که قبلا گفتیم، این لا یخلو من تأمر لاحتمال سقوط شرطیه فزیر، به خاطر اینکه این تقریب در صورتی تمام هست که ما شرطیت ترتیب را مطلق بگیریم، حتی فی حال زیغ هم قائل به شرطیت ترتیب بشیم. ولی بر اساس اونچه که در اون مورد اول از ظهور ثمره که مثال زن حائض باشه که اول وقت فقط به اندازه 4 رکعت وقت داره، مرحوم آقای حکیم در اون بحث فرموده بود که دلیل شرطیت ترتیب اطلاق نداره این موارد را بگیره، یا اصلا اطلاق فی حد نفسی نداره،
یا اگر اطلاق فی نفسهی هم داشت قاعده میسور می آید اون را ریشی می کنه، تغییر می کنه. فرمودن که چون در این بحث در ذیل مسئله چهار ما گفتیم که شرطیت ترکیب در موارد زیر وقت ثابت نیست، روی این حساب این تقریب او این تقریب اول که ما در اوائل فصل اوقات الفرائض گفتیم این تقریب تمام نیست. خب این تقریب اولی که در مستمسک برای توجیه ذکر شده و اشکالی که خود مرحوم آقای حکیم به این تقریب خودشون بیان فرمودن، یه تقریب دیگری ایشون ذکر فرمایند و قبول میکنن در این بحث که مستند همین تقریب دوم هست و اون تقریب که مختار نهایی مرحوم آقای حکیم هست اینه که در اینجا ما خصوصیت مسئله را نگاه بکنیم، خصوصیت موضوع را نگاه بکنیم، در حقیقت تضاهم هست بین فعل زور ما ادراک رکعت من العصر، این یک طرف، و بین اتیان العصر به تمامها فی الوقت، یا اگر عصر را اول بخونید عصر به تمامها در وقت واقع میشه. خب یک طرف اتیان العصر به تمامها فی الوقته، یک طرف تضاهم هم اتیان زور با اتیان عصر، یک رکعتش در وقت و سه رکعتش خارج وقت. خب ما این دوتا را، این دو طرف را که با هم دیگه ملاحظه بکنیم معلوم هست که اهمیت دارد اتیان و ظهر مع ادراک رکعت من العصر، این طرف بر طرف دیگه میشربه.
مگر این ترتیب در این موارد شرط نتونست بود؟ چرا یک چهار رکعت هست و یک رکعت ظهر بعدش ترتیب شرط نیست که
فرض شد
که ترتیب
شرط
نباشه در
اینجا؟ یعنی
از جهت ترتیب
نه، از جهت ترتیب نه، واقعا نه، ترتیب شرطی ترتیب کنار نه کاری نداره، ولی عملا این دور میشه دیگه،
علل مبنای
خودشون
که میخواد
بپذیره که شرط نه دیگه، نه شرطیت از جهت
تو 5 رکعت وقت دیگه 4 رکعت عصر میخونه، فی الوقت 1 رکعت
ظهر ماخره. نه بله، نه اون جهت اون اشکال اون کار نداره، فعلا فرمایش مرحوم آقای حکیم رو بگیم تو اشکالش رو ببینیم تمام یا تمام، ولی فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه. بله، حالا ممکنه در مقام بررسی بعد همین اشکال به مرحوم آقای حکیم بشه، ولی اونی که در عبارت مرحوم آقای حکیم اومده اینه، فرموده که اینجا تضاهم بین تضاهم هست، مکلف مخیر بین دو طریقه، دو راه در مقابل مکلفه، یا نماز ظهر را بخواند، از این 5 دقیقه 4 دقیقهش رو برای ظهر قرار بده، 1 دقیقهش برای عصر باشه. خب این شق اتیان یک نماز به کاملی هست، یک نماز هم به رکعت هست، ولی اگه این کار رو انجام نده عصر رو بخواد انجام بده اینجا یک نماز عصر به تنهایی شد. خب ما این دو طرف، این دو شق را، دو طرف تغییر را با هم دو طرف را که ملاحظه بکنیم معلومه که طرف اول مقدمه. فرمودن عمده فیزاله تقریب دوم، عبارت مرحوم آقای حکیم در تقریب دوم اینه که فرمودن فل عمده فیزاله المزاهمه بین فعل زور ما ادراک رکعت من العصر، این یک شق، و بین فعل العصر به تمامه ها فل وقت، ول اولو اهم، یعنی ادراک رکعت من زهر ما ادراک رکعت من العصر این اهم فیجه، پس باید مکلف این را اختیار بود. این توجیه مختار مرحوم آقای حکیم برای این فتوا، توجیه مختار این شد، و که اهمیتش هم بازه از این جهت در اینجا در بین این دوتا نماز چهار رکعتی بالاخره این نماز یک در یک شقش یک نماز را یک به تمامی انجام داده با بخشی از اون، ولی اون طرف نماز عصر تنها هست دیگه. خب معلومه که اگه یک طرف عمل برای دو تکلیف رعایت شده باشه ولو با بعضی مراتبش، در طرف دیگر یک تکلیف رعایت شده باشه، معلومه که اون طرف مقدم دیگه. از راه اهمیت عصر، از راه اهمیت ظهر من باب انه صلات وسطا هم پیش نیاییم، خود همین اینکه یک تکلیف و نیم، یک تکلیف و یک چهارم امتثال شده، اون طرفش یک تکلیف خالی امتثال شده، همین کافیه برای اینکه ما این را مقدم بکنیم. این تقریب دوم. پس در فرمایش مرحوم آقای حکیم برای توجیه این فتوا که تقدیم و ظهر علل عصر باشه و اینکه عصر یک رکعت در وقت واقع بشه، این دو تقریب در کلام مرحوم آقای حکیم ذکر شده، ولی به نظر میرسه که این بله دو تقریب که در فرمایشات مرحوم آقای حکیم اومده، هیچ یک از این دو تقریب تمام نیست، نه تقریب اول نه تقریب دوم، و نسبت به تقریب اول هم اصل و تقریب تمام نیست، و اشکالی که مرحوم آقای حکیم به این تقریب فرمودن، اشکال مناقشه مرحوم آقای حکیم هم به اون تقریب تمام نیست، نه اصل و تقریب تمامه در تقریب اول و نه مناقشات مرحوم آقای حکیم هیچ کدوم تمام نیست، یعنی به اونی که به نظر قاصر میرسه، مقداری که باید حمل بر جهل خودمون بکنیم دیگه، اون مقداری که به نظر میرسه اینه که هیچ یک از این دو تقریب تمام نیست، در تقریب اول نه اصلش نه اشکالاتش، و در تقریب دوم اصل این تقریب مختار مرحوم آقای حکیم بود، اینم تمام نیست. اما تقریب نسبت به تقریب اول که مرحوم آقای حکیم اشکال فرموده است در مقام، که ما این تقریب اول را که خودمون قبلا گفتیم الان قبول نداریم، به خاطر اینکه در نایه شرطیت ما اطلاق نسبت به حال زیغ را قبول نداریم، این مناقشه تمام نیست روی همون بر اساس همون مطالبی که قبلا گفته شده، که با توجه به اینکه دلیل ترکیب عنوانی که درش وارد شده الا ان هذه قبل هذه، وجهی نداره که در موارد زیر ما ملتزم بشیم به سقوط شرطیت در ترکیب، به جهت اینکه اون دلیل فی نفسهی اطلاق داره و قاعده میسور هم برای مقید اطلاق نیست. این یک مناقشه، یک اشکال به تأمل مرحوم آقای حکیم در تقریب اول فرموده بودن لا یخلو من تأمل لاحتمال سقوط شرطیه فزیر. ملاحظه اول نسبت به این اشکال اینه که شرطیت ثابت نمیشه، شرطیت دلیل شرطیت اطلاق داره حتی نسبت به این مورد. اشکال دوم به این مناقشه مرحوم آقای حکیم، به این تأمل مرحوم آقای حکیم اینه که حالا اگر قبولم کردیم که شرطیت در موارد زیر ثابت میشه، سقوط شرطیت در موارد زیغ رو هم قبول کردیم، ولی در مقام قابل تطبیق نیست. چرا؟ چون اگر در مقام قاعده منع ادراک را نگاه بکنیم به ملاحظه قاعده منع ادراک، دیگه زیغ در وقتی اتفاق نمیفته، به ملاحظه منع ادراک توسعه در وقت درست میشه، وقتی توسعه در وقت درست شد، اون رعایت ترتیبی که در زیغ و وقت شما میگفتید از بین میره، شرطیت و ترتیبی که در زیغ وقت از بین میره، مانعنفی از موارد سقوط شرطیت نیست، از مانعنفی از موارد زیغ وقته، ولو کبرای مطلب مدعای شما را که در موارد زیغ وقت قاعده در موارد زیغ وقت ترکیب شرطیت ندارد را قبول بکنیم، ولی مانعنفی قابل تطبیق نیست به خاطر جریان قاعده مد ادراک. در حقیقت خارجاً واقعاً حقیقتاً مانعنفی از موارد زیغ هست، ولی تعبداً به برکت قاعده من ادرک مانند میشه از موارد سه ای در وقت. روی حساب مشکل اینطور نیست که اشکال پیدا بشه. اگر اون مطالب را اون اصل و تقریب فی حد نفسی با توجه به مقدماتی که داره تمام بشود، بله متوقف بر شرطیت ترتیب هست، ولی در مانعنفی هم این شرطیت ترتیب محفوظه. اینطور نیست که منتفی شده باشه تا به تقریب ضرر و خللی وارد بشه. اینا مناقشات اشکالات نسبت به این مناقشه و تأمل مرحوم آقای حکیم. اما اصل تقریب که ایشون فرمودن، اون اصل تقریب که توضیحش را در همون اول بحث اوقات الفرائض فرمودن، اصل تقریب این که ایشون فرمودن که در این موارد چون ترتیب چون اینجا ترتیب معتبر هست و ترتیب رعایت ترتیب اختزا می کند که ما اصل را بعد از ظهر انجام بدیم، چون اگر اول ظهر را انجام ندیم که ترتیب رعایت نشده. این اداء الاصل قبل از ظهر و ترتیب بین ظهر و عصر من قبیل سایر شرایطی است که یجب مزاحمتها بها. این نسبت به این تقریب مناقشه‌ای که وجود داره اینه که تمامیت این تقریب متوقف بر اینه که قاعده من ادرک این مورد را بگیره به ملاحظه جریان قاعده من ادرکه، و الا اگر قاعده من ادرک را کنار بگذاریم باقت نظر از قاعده من ادرک، اینجا تضاهم می شود بین باقت نظر از قاعده من ادرک، تضاهم می شود بین نماز عصر مشروط و نماز عصر عادی، نماز عصر خالی از شرط، بین این دو تضاهم میشه. خب در دوران بین این دو، در فردی که من ادرک هم حضور نداره، هم دائر هست بین این که ما برای تکلیف به عصر خالی تعلق گرفته باشه یا به عصر مشروط به ترتیب. خب در این دوران تعلق تکلیف به اینها متعین اینه که تکلیف به اون عصر خالی تعلق گرفته باشه. چرا؟ چون این شرط اول که عصر مشروط به ترتیب قابل رعایت نیست. اگر من ادرک را قائل نباشیم، من ادرک به میدان نیاد، باقت نظر از من ادرک این قابل تعلق تکلیف نیست دیگه، چون مکلف این مجبور رو نمیتواند انجام بده. به همون نحوی که در صلات اربع رکعات در حائض در اون قسمت اول گفته شده، ولو در بعض امر احتمال هست که ظهر متعلق تکلیف باشه، احتمال هست که عصر متعلق تکلیف باشه، ولی عصر متعلق تکلیف چون ترتیب درش وجود داره قابل اتیان در خارج نیست، مکلف قدرت بر اون نداره، او کنار گذاشته میشه، طبعا تعین پیدا میکنه تکلیف در نماز ظهر. اونجا اینجور میگفتیم بر اساس اون مطلب. در محل بحث هم اگر ما قاعده من ادرک را که توسعه در وقت میده را کنار بگذاریم، با قطع نظر قاعده من ادرک در تنافی و تردید بین این که ما هو الواجب عصر خالی باشد یا عصر مشروط به ظهر به تقدیم و ظهر باشه، در تردید بین اینا یتعین که تکلیف به عصر خالی تعلق بگیره نه به عصر مشروط، چون عصر مشروط قابل ایجاد در خارج نیست، مکلف قدرت بر ایجاد را نداره. پس اگر قاعده من ادرک را کنار بگذارید، از این تقریب نمیتوانید نتیجه بگیرید تعین ظهر در ابتدا و عصر بعد از او، بلکه مقتضای قاعده این میشه که عصر خالی جلو بیفته. ولی اگر قاعده من ادرک رو شما در نظر گرفتید. از قاعده من ادرک توسعه در وقت پیدا شده. اگه قاعده من ادرک اینجا جاری بشه و توسعه در وقت ایجاد بشه، دیگه احتیاج به این تقریب نیست. همین مقدار که به خاطر قاعده من ادرک توسعه در وقت ایجاد شد، مکلف واجد 8 دقیقه می شود تعبدن. همین مقدار که واجد 8 دقیقه تعبدی شد، تعبدن واجد 8 دقیقه است. ولو خارجن واجد 5 دقیقه بوده، ولی تعبدن قدرت بر اتیان 8 رکعت را داره. خب همین مقدار که قدرت بر اتیان 8 رکعت را داره، همین به تنهایی کافی هست که وظیفه مکلف را در وظیفه مکلف را در تقدیم الظهر علی عصر تعیین بکنه. که بر مکلف لازمه که اول ظهر و عصر را، چون همونطور که در ابتدای بحث توضیح داده شد، در مواردی که 8 رکعت واقعی وجود داره اونجا کسی تردید در این مسئله نداره. به قاعده من ادرک همون حکمی که در 8 رکعت واقعی ویدانی ثابت هست، در 8 رکعت در 5 رکعاتی که تنزیلن و تعبدن به منزله 8 رکعت هست، برای این هم ثابته. دو این حساب این تقریب اول خود اصل و تقریب محل اشکاله، چون باقت نظر از حدیث لاتعاد، باقت نظر از قاعده من ادرک منتج نتیجه نیست، منتج نتیجه مطلوب نیست. بعد التزام به قاعده من ادرک دیگه احتیاجی به این نیست، خود همون توسعه در وقت از من ادرک کافی برای توجیه مسئله است. اما اون تقریب دوم که ایشون فرمودن که عمده یعنی مختار نهایی ایشون در مسئله 4 این شد که عمده اینه که ما مکلف بین دو طرف گیر کرده، تضاهم بین دو طرفه، که یک طرفش ظهر معرکت من العصر، یک طرفش هم عصر به تمام ها فی الوقت. مناقشه نسبت به این تقریب اینه که بله اینجا تضاهم هست، ولی طرف تضاهم یک طرفش همونیست که ظهر مع ادراک رکعت من العصر، ولی طرف دیگه تضاهم اینه که عصر با ادراک رکعت من الظهر، دیگه عصر با یک رکعت از ظهر. از این یا باید این 5 رکعت رو علایاله باید صرف بکنه در نمازش، در ظهر باید صرف بکنه. یک طرف صرف قدرت اینه که از ظهر شروع بکنه، یک رکعت عصر را بعدش بخونه. یک طرف دیگه بله تضاهم هم صرف قدرت اینه که عصر را اول بخونه، بلا فاصله بعد از اون ظهر رو بخونه. در اگه مسئله را ما به این صورت در نظر بگیریم، اهمیت یک طرف بر طرف دیگر محرز نیست و محتمل هم نیست، به خاطر اینکه احتمال اهمیت در اون طرف مقابل هم هست. ممکنه گفته بشه که اینجا به خاطر اینکه آخر وقت هست، عصر شاره عصر را به تمامی در وقت میخواهد اتیان بشه و از نماز ظهر یک رکعتش هم در وقت باشه کافیه. اینجور نیست که احتمال اهمیت، احراز اهمیت که در بین نیست، احتمال اهمیت هم طرفینیه. در موارد احتمال اهمیت طرفینی حکم تغییر میشه، نه تقدیم یک طرف. روی این حساب این تقریب صحیح و توجیه صحیح برای این فتوا که وقوع که در این جایی که بقیه من وقت مقدار 5 رکعات، همینه که با به برکت حدیث لاتعاد توسعه در وقت ایجاد میشه، به برکت قاعده من ادرک حدیث من ادرک توسعه در وقت ایجاد میشه و مکلف تعبدن واجد متمکن از درک 8 رکعت در وقت میشه. خب این نسبت به نماز ظهره. اما نسبت به نماز اشاعه مرحوم سید نسان الله